اعتراضات به بحران ناکارآمدی حکومت در زمینه تأمین آب شرب به کازرون رسید. از اولین حضور زنان تماشاگر در هفته سوم لیگ برتر ایران میگیم. و گزارشی داریم از آخرین همکاری ها بین ایران و روسیه. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. همینطور که در خبرها اومده بود، در هفته سوم لیگ برتر ایران روز پنجشنبه دو تیم استقلال و مس کرمان در ورزشگاه آزادی به مسافه هم رفتند. این دیدار با پیروزی 1-0 به سود استقلال به پایان رسید، اما هواداران استقلال در این بازی برای نخستین بار شاهد حضور شمار محدودی تماشاگر زن در ورزشگاه آزادی بودند. رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته اعلام کرده بودند که برای این دیدار حدود 500 بلیت به زنان اختصاص دادند. همچنین رئیس هیئت فوتبال استان تهران هم منکر حضور گزینشی زنان شده. در همین زمینه با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی در وین، گفتگو کردم. از او خواستم که بیشتر در این مورد برای ما توضیح بده.
رسانه های ایران طی ساعت‌های اخیر بارها و بارها اشاره کردند که نخستین حضور زنان در ورزشگاه آزادی، این در حقیقت نخستین حضور در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایرانه. سال‌های قبل شاهد بودیم که مثلا در فینال رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در بازی پرسپولیس زنان گزینشی به ورزشگاه آزادی رفته بودند. همینطور در بازی‌های ملی هم چند باری، چه در بازی‌های دوستانه و چه در بازی‌های رسمی، استفاده شده بود از این زنان گزینشی. نمونه آخرش بازی ایران و عراق بود که حتی گفته میشد که وزارت ورزش و جوانان جلسه ای داشته. رسانه ها بسیار به این پرداختن که از آنچه زنان گزینشی اینستاگرامی نامیده شده بود استفاده کردن. اما این سری حالا بجز این که قریب به 100 نفر از زنانی که در ورزشگاه آزادی حضور داشتن به صورت گزینشی از طرف وزارت ورزش و جوانان انتخاب شده بودن، زنان هوادار باشگاه استقلال این فرصت رو پیدا کردن که بتونن با خرید بلیت از طریق سامانه وارد ورزشگاه بشن. برخی از تماشاگران هم که بلیت نداشتن پشت درهای ورزشگاه موندن، تعدادیشون موفق شدن که وارد ورزشگاه بشن و تعدادی هم به خانه برگشتن. این اتفاق هرچند فقط در بازی استقلال افتاد در این هفته، اما میتونه شاید نوید این رو بده که در سایر ورزشگاه با پیگیری در حقیقت خود زنان ایرانی و همینطور شاید نظارت فدراسیون جهانی فوتبال ادامه داشته باشه.
زنان امروز توی ورزشگاه چی کار کردن؟ راجبه چه چیزایی شعار دادن؟
خیلی قابل پیش بینی بود که اگر زنان هوادار باشگاه استقلال وارد ورزشگاه بشن، برای نخستین بار یاد سحر خدایاری ملقب به دختر آبی رو زنده نگه دارن، دختری که به خاطر اینکه سعی داشت برای تماشای بازی استقلال مقابل العین وارد ورزشگاه بشه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و البته پس از اینکه بارها به دادسرا رفت تا حکم خودش رو بگیره، در نهایت اقدام به خودسوزی کرد و جانش رو از دست داد. امروز مهمترین شعاری که زنان در ورزشگاه آزادی دادن در حقیقت به یاد سحر خدایاری بود و این شعار که دختر آبی جای تو خالی. در کنار این خب به هر حال شعارهایی که به نظر می رسید جو ورزشگاه در بخش مردان هم بسیار محترمانه بود، شعارهای جنسیتی یا شعارهای رکیک رو نمی‌شنیدیم، فحاشی رکیک رو، و البته خب زنان هم همراهی می‌کردن در تشویقاتش.
اساسا چی شد که قرار شد که زنها برای اولین بار در لیگ ایران وارد ورزشگاه ها باشن به عنوان تماشاچی؟
اگه به یاد داشته باشیم، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان حدود 4 هفته پیش مصاحبه ای کرد و گفتش نامه ای از فدراسیون جهانی فوتبال به فدراسیون ایران رسیده که در مورد حضور زنان در ورزشگاه های ایران در رقابت های لیگ برتر سوالاتی پرسیده و این نامه الزام آور نیست. پیگیری رسانه ها خلاف اینو ثابت کرد و نشون داد که اتفاقا این بار موضع فدراسیون جهانی فوتبال کمی قاطع‌تر هست و خواهان حضور قطعی و غیر گزینشی دختران هوادار در ورزشگاه ایران هستش. آنچه که مهمه بدونیم اینه که فدراسیون جهانی فوتبال تأکیدی روی این که فقط هواداران استقلال، فقط هواداران پرسپولیس یا مثلا تیم‌های پرطرفدار وارد ورزشگاه بشن نداره. گفته ما نظارت می‌کنیم به اینکه در تمامی ورزشگاه‌ها، در تمامی مسابقات، نه فقط در سطح لیگ برتر، که در تمام رده‌ها زنان بتونن حضور داشته باشن. اما به نظر میرسه جمهوری اسلامی داره اقدامات گام به گام انجام میده برای اینکه فدراسیون جهانی فوتبال و واکنش هاش رو بسنجه و ببینه که آیا میتونه که این حضور زنان رو مختص بکنه به بازی های مهم و حساس در ورزشگاه های بزرگ و شهرهای اصلی یا نه. به هر حال فدراسیون جهانی فوتبال اگر فشار نمی آورد، رسانه ها و خود زنان پیگیری نمی کردن، هرگز این اتفاق رخ نمی داد.
ما شنیده بودیم که بلیت های این بازی به دلیل حضور زنان یه چیزی حدود 2,000,000 تومان در بازار سیاه فروش رفته. این درست بود؟
ببینید، من این خبر رو زمانی که شنیدم پیگیری کردم. یک آگهی هست روی سایت دیوار، سایتی که در حقیقت شما میتونین کالاهای خودتون رو هر آنچه که هست با ارائه مشخصات خودتون به فروش برسونین. فقط یک آگهی بود که شما میتونین همین الان هم پیداش بکنین که یک بلیت برای بخش زنان به قیمت 2,000,000 تومان به فروش میرسه و حتی نوشته شده که کارت ملی خودم رو ارائه میکنم و کارت ملی شما رو تا زمانی که برگردین از ورزشگاه گرو میگیرم. چنین قیمتی یا چنین پیشنهادات دیگه ای به چشم نمیخوره. این سایت نظارت نمیکنه به اینکه شما قرار استش به چه قیمتی کالای خودتون رو بفروشین. من بارها شده که در مورد موضوع بلیت فروشی در بازار سیاه پیگیری کنم. همین الان موضوع جام جهانی رو داریم که متاسفانه فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش دارن به صورت غیر قانونی بلیت های رایگان جام جهانی رو به هواداران میفروشن. اما در این مورد به جز این یک استثنا، مورد دیگه خوشبختانه لااقل به چشم نمیخوره.
با توجه به اینکه اولین بار بود که زنان به وارد ورزشگاه ها شدن، آیا ممکنه در بازی های بعدی هم، حالا غیر از ورزشگاه آزادی، ما شاهد حضور زنان در بازی های بعدی لیگ باشیم؟
دو موضوع رو من به صورت کوتاه و قاطعانه عرض میکنم. مورد اول این که فدراسیون جهانی فوتبال چه در پاسخی که مثلا به ایمیلی که بنده 2 سال قبل بهشون فرستادم و چه در نامه‌ای که برای فدراسیون فوتبال ایران همین 3-4 هفته قبل فرستاده، گفته تمامی زنان در تمامی ورزشگاه‌ها، یعنی این اتفاق باید بیفته. موضوع دوم این هستش که جمهوری اسلامی هیچ علاقه‌ای به اینکه زنان حتی در همین بازی وارد ورزشگاه می‌شدن نداشته. همون موضوعی که بنده اشاره کردم، اگر پیگیری زنان هوادار فوتبال نباشه، اگر نظارت رسانه ها و فشارشون وجود نداشته باشه، نه تنها درهای سایر ورزشگاه باز نخواهد شد که همین در ورزشگاه آزادی دوباره بسته میشه.
سینا کلهور، معاون فرهنگی و ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، گفته حضور بانوان در هر ورزشگاهی که شرایط ورزشگاه آزادی رو داشته باشه و سکوی ورود و خروج تفکیک شده داشته باشه بلا مانع خواهد بود. و گزارشی رو که شنیدید گفتگویی بود با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی از این، در مورد اولین حضور زنان تماشاگر در لیگ برتر ایران.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در حالی که اعتراضات به بحران ناکارآمدی حکومت در زمینه تأمین آب به شهرستان کازرون در استان فارس رسیده، وزیر نیرو اعتراف کرده مشکل اصلی تنش‌های آبی در ایران اهمال دولت در احداث زیرساخت‌های تأمین آب بوده. بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشون میده که تعدادی از مردم روستای بناف روز پنجشنبه سوم شهریور در اعتراض به نرسیدن آب به این روستا طی 15 روز گذشته تجمع کردند. در همین زمینه با منصور سهرابی بومشناس و کارشناس محیط زیست گفتگو کردم و از او خواستم در مورد مشکل بحران آب در کازرون و شباهت‌هایی که احتمالاً با اونچه در شهرهای دیگر شاهدش بودیم بیشتر برامون توضیح بده.
وقتی که ایران دو سال پشت سر هم خشکسالی رو تجربه بکنه به دلیل مدیریت غلط منابع آب حتما با مشکل مواجه میشه. شما در نظر بگیرید پارسال هم ما مشکلاتی رو در خوزستان داشتیم، در شهرهای دیگه چندین سال هست که مشکل هست. سیستم مدیریتی منابع آب در ایران یک سیستم منطبق بر شرایط ایران نیز از لحاظ ظرفیت اکولوژیکی که ما داریم، برداشت‌های آبی که صورت میگیره، تخصیص آب‌هایی که صورت میگیره، و صنایع آب بری که در بعضی جاهایی که اصولا آبی وجود نداره برای اونها گسترش پیدا کرده، همه اینها سبب شده که ما وقتی بارش هامون کم میشه با مشکل مواجه بشیم. در حقیقت نقطه اشتراک همه این شهرها این است که ما یک مدیریت غلط منابع آب داریم. منتها در شهرهای مختلف ویژگی ها و شرایط خاص اون منطقه و اون حوزه آبریز رو دارن که این مسئله براشون پیش اومده. در رابطه با بارش ها، خب اکثر منطقه ایران بارش های کمتر از استاندارد داشتن، ولی مسئله آب شرب میتونست با برنامه‌ریزی دقیق تضمین و تأمین بشه، چون کمترین میزان برداشت آبی که در ایران صورت میگیره مربوط به تو بخش شرب و صنعت است. بیشترین میزان برخلاف بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه یافته در بخش کشاورزی هست و در بخش کشاورزی اختصاصات صورت میگیره، در بخش صنعت اختصاصات صورت میگیره. بعد برای ما شرب با مشکل مواجه میشیم وقتی که خشکسالی رو داریم. حالا همه اینها در یک طرف، در یک طرف دیگر هم سیستم های آبرسانی که زیرساخت های مناسبی رو ندارن. وزیر نیرو هم امروز اشاره کرده بود که زیرساخت های مناسبی نداریم. خب باید سوال کرد برای این زیرساخت ها که این همه بودجه تصویب شده، خب چرا به اینجا رسیدیم؟ حتی برای نمونه میگم، برای اهواز بودجه های 100 میلیون دلاری تصویب شده بود، از بانک جهانی کمک گرفته شده بود برای آبرسانی و فاضلاب شهر اهواز، ولی این بودجه ها در کجا صرف شدن؟ یا در شهرهای دیگر، در بعضی از شهرها ما نشتی آب دادیم در شبکه هامون که حتی به وزیر نیرو و وزارت نیرو اعلام کرده در بخشی از شهر و روستاها ما بیش از 50% نشتی دادیم. در بسیاری از جاها سیستم های تصفیه خونه مدرن و بروز رو ندادیم، ولی در عوضش ما سرمایه گذاری های کلانی در بخش های نظامی و امنیتی و صدور ایدئولوژی کرده ایم که میتونست برای توسعه این سرزمین باشد.
وزیر نیرو در شامگاه چهارشنبه یک مصاحبه ای داشته با تلویزیون ایران و گفته برای حل مشکل بحران آب تلاش هایی که داره صورت میگیره موقتی است. خب برای حل این مشکلات چی باید کرد؟ و اینکه خود وزیر نیرو گفته که هفته های آینده این مشکل حل میشه، آیا میتونیم به وعده های ایشون خوشبین باشیم و امیدوار باشیم که مشکل آب درست بشه؟
مشکلاتی که در رابطه با آب وجود داره در ایران یک شبه و یک روزه و در طی حتی چندین ماه به وجود نیومده، ناشی از یک مدیریت غلطی است که در طی 50 سال اخیر صورت گرفته و قطعا در کوتاه مدت قابل حل نیست. منتها برای آب شرب میتونن راه حل های فوری داشته باشن که عواقب خوبی نداره، از جمله این که در بعضی از جاها چاهای زیادی رو حفر میکنن که برداشت از آبخوان ها بیشتر میشه، میتونه در فرونشست دشت ها بعدها تاثیر داشته. برای نمونه در همدان که هم چاه حفر کردن هم چاه‌های کشاورزی و اجاره گرفتن که از اونها برداشت زیادی داره صورت میگیره. مسئله دیگر پروژه‌های در دست انتقال آب هست، خصوصا پروژه‌های بین حوزه‌ای که برای نمونه در همون همدان دارن از حوزه دیگر که مربوط به حوزه سفیدرود هست آب و منتقل می‌کنن به حوزه‌ای که مربوط به دریاچه نمک و فلات مرکزی هست که از استان کردستان به استان همدان هست، که این قضیه باز عواقب زیست دارد. اگر وزیر نیرو منظورش این بوده که در طی چند هفته آینده بعضی از پروژه های انتقال آب افتتاح میشن، برای نمونه در همون همدان، ممکنه وضعیت آب شرب به صورت مقطعی حل بشه، ولی در نهایت این مسئله انتقال آب شرایطی و مالند حوزه زاینده رود ایجاد خواهد کرد. در آینده باز مشکلاتی رو داریم، هم برای مبدا مشکل پیش میاد، هم وابستگی مقصد به آبهای منتقل شده که میتونه عواقب حتی امنیتی داشته باشه. ولی برای آب شرب تنها راه حلی که اینها دارند و تا حالا هم در بعضی از مناطق انجام میدن آب سیار هست، رسودن آب شرب مردم هست که اینو میتونن انجام بدن. ولی برای اینکه قضیه حل بشه باید به صورت ریشه‌ای حل کرد. برای ریشه‌ای حل کردن باید برداشت آبو در کشاورزی باید کمتر کرد، باید تخصیص آبها رو باید درست مدیریت کرد و آبهایی که پشت سدها هستند باید به درستی مدیریت بشه که ما دچار این بحران‌ها نشیم. در حقیقت مسئله اصلی مسئله مدیریت منابع آب هست که یک جراحی عظیم و یک اراده ملی رو میخواد که ما بتونیم اختصاص ها رو درست بکنیم. ببینید ما از حدود حالا امسال کمتر شده حدود 100 تا 90 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر داریم. طبق تمام استانداردهای زیست محیطی ما نهایتا میتونیم از 40 میلیارد اون استفاده بکنیم، در حالی که هم اکنون در بخش کشاورزی بیش از 86 میلیارد ما برداشت داریم. یعنی تقریبا چیزی حدود 90 تا 100 درصد بوده از آبهای تجدیدپذیر استفاده میکنیم که بحران زا خواهد بود. از طرف دیگر هم مصرف شبانه روزی مردم هم بالاست. در نظر بگیرید میانگین مصرف 24 ساعت ایران بالای 250 لیتر است، در حالی که در کشوری مانند آلمان که سه برابر بارندگی داره نسبت به ایران این میزان حدود 130 لیتر است. یعنی ما باید هم مصرف هامون رو درست بکنیم، هم باید تخصیص آب رو درست بکنیم، هم آب و در کشاورزی برداشتش رو کمتر بکنیم تا با این مشکلات در زمانی که ما با کمبود بارش مواجه هستیم در واقع روبرو نشیم. و نباید فراموش کرد که ما تغییرات آب و هوایی رو داریم، الگوهای بارش عوض شده، برفهای آنچنانی دیگه نمیبارد و میبینیم که تبخیر هم شدت بیشتری پیدا کرده، درجه حرارت بالا رفته. همه اینها دخالت داره در این که ما در آینده شاهد روزهای بی آبی بیشتری در ایران باشیم اگر این سبک از مدیریت ادامه داشته باشد و تنش‌های بزرگ اجتماعی و از لحاظ زیست محیط هم بیابانزایی و بیابانی شدن بسیاری از مناطق ایران.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در شرایطی که اتحادیه اروپا خواستار پاسخگو کردن روسیه برای حمله موشکی به یکی از شهرهای کوچک اوکراین شده، روابط بین دو کشور ایران و روسیه نزدیکتر میشه. در حال حاضر رفت آمدهای مسئولین روس و ایرانی به توافقهای متعددی انجام میده. مقامات دو کشور از گسترش بی سابقه همکاری در زمینه‌های مختلف خبر میدن، از خودروسازی گرفته تا اکتشافات در نفت و گاز. گزارش‌ها همچنین از افزایش تعاملات نظامی بین مسکو و تهران حکایت داره. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه و ایران در حاشیه نمایشگاه خودروسازی مسکو 12 تفاهم نامه به ارزش 700 میلیون یورو امضا کردند. ایران در این نمایشگاه که از دوشنبه در پایتخت روسیه دایر شده، بزرگترین قرفه را به خود اختصاص داده و به دنبال طرح‌های مشترک به روسیه در تولید و فروش خودرو و قطع است. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو چهارشنبه اعلام کرد برای تسهیل تعاملات شرکت‌های روس و ایرانی، میر بیزنس بانک نماینده بانک ملی در روسیه برای نخستین بار مبادلات روبل و ریال انجام داده. راه‌های رفع موانع مالی و لوجستیک در مناسبات اقتصادی تجاری مسکو و تهران از موضوعات کلیدی رئیس‌جمهور علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران که برای سومین بار طی سال جاری به روسیه سفر کرده، و همچنین رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت ایران با مقامات روس در مسکو بود. در پی این مذاکرات اعلام شد دو کشور غیر از خودروسازی در بومی کردن تعمیر هواپیما نیز همکاری خواهند کرد و همچنین ارسال توربین از ایران به روسیه آغاز شده. همزمان دمیتری زورف معاون وزیر حمل و نقل روسیه به همراه ایگر لویتین دستیار رئیس جمهور روسیه که پیشتر نیز وزیر حمل و نقل این کشور بود در تهران درباره مشارکت روسیه در طرح‌های ریلی امکانات ترانزیتی ایران و همکاری گمرکی رایزنی کردند. گمرک های ایران، روسیه و آذربایجان دوشنبه یادداشت تفاهم در زمینه بهبود شرایط ترانزیت امضا کردند. این گام دیگر در راستای تکمیل طرح کریدور شمال جنوب است که دو دهه روی کاغذ مانده بود. اما پس از بحران اخیر در روابط روسیه با غرب، توجه ولادیمیر پوتین را به خود جلب کرد. به تازگی تهران اعلام کرد چنانچه مسکو احداث قطع راه آهن رشت استرا را تأمین مالی کند، مسیر ریلی از روسیه به هند ظرف 4 سال تکمیل خواهد شد. همزمان جواد اوجی وزیر نفت ایران که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه نیز هست اعلام کرد طی نشست بعدی که 2 ماه دیگر در مسکو برگزار می شود توافق سواب گاز بین ایران و روسیه نهایی خواهد شد. او همچنین گفت مقرر شده روسیه در 7 میدان نفتی ایران فعالیت داشته باشد و بررسی مشارکت این کشور در 14 میدان نفتی دیگر نیز در حال بررسی است. استانیسلاو میتروخیویچ، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است هیجان اخیر را نباید به معنای تعمیق روابط روسیه و ایران دانست.
ایران و روسیه به دلیل تحریم ها در شرایط دشوار هستند و در مقابل یک دشمن واحد متحد شدند. اما عواملی که همیشه مانع روابط مسکو تهران بوده از میان نرفته و برعکس رقابت دو کشور در بازار انرژی شدیدتر از گذشته شده. رفت و آمدهای مقامات دو کشور که چشم تحلیلگران را به خود جلب کرده صرفاً به امضای انبوهی از کاغذ انجام میده و برای کسانی که از مدت‌ها پیش روابط دو کشور را پیگیری می‌کنند هویداست. تنها تفاوت با گذشته این است که روس‌ها واقعاً می‌خواهند بفهمند آیا ایران می‌تواند به آنها کمک کند یا نه، و در زیر لایه براق بیرونی همان روابط پیچیده است که همواره بوده.
همزمان با دید و بازدیدهای فشرده مقامات سیاسی اقتصادی، تعاملات نظامی مسکو و تهران نیز رو به افزایش نهاده. بازی‌های بین المللی ارتش‌ها تحت رهبری روسیه که ایران یکی از میزبانان آن نیز بوده ادامه دارد و مقامات دو کشور تأکید کردند هیچ محدودیتی برای خرید و فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی وجود ندارد. ایران این روزها رزمایش پهپادی نیز برگزار می‌کند و مجدداً اعلام کرد که قادر است هواپیماهای بدون سرنشین خود را صادر کند. آمریکا از 1.5 ماه پیش هشدار داده بود روسیه به دنبال خرید پهپادهای ایرانی برای استفاده در جنگ علیه اوکراین است. چهارشنبه دیوید اگناتیوس، روزنامه‌نگار با سابقه واشنگتن پست، به نقل از مقامات امنیتی آمریکا نوشت روسیه استفاده از پهپادهای ایرانی در اوکراین را آغاز کرده. مسکو هیچگاه رسما از آن نکرده که خواستار دستیابی به پهپادهای ایرانی است. تهران همواره گفته که در جنگ اوکراین بی‌طرف است و در هیچ تحولی که به تشدید بحران منجر شود وارد نخواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در فرانسه فیلم بحث برانگیز برادران لیلا ساخته سعید روستایی از 4 شنبه این هفته برای اولین بار نمایش عمومیش رو در سینماهای این کشور آغاز کرده. پیش از این سازمان سینمایی جمهوری اسلامی از توقیف و عدم نمایش این فیلم در ایران خبر داده بود. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پیش از نمایش عمومی برادران لیلا، سومین ساخته سعید روستایی در سینماهای فرانسه، این فیلم برای نخستین بار در خرداد ماه امسال به 75th جشنواره جهانی کن در فرانسه راه یافت و جایزه هیئت داوران فدراسیون جهانی منتقدان فیلم را از آن خود کرد. این موفقیت در حالی به دست آمد که چند روزی از فروریزی ساختمان متروپول در آبادان می‌گذشت و سعید روستایی در گرامیداشت جان باختگان این فاجعه جایزه‌اش را به مردم آبادان اهدا کرد. در همین ماه خرداد سازمان سینمایی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای خبر از تخلفات و سرپیچی تهیه کننده و کارگردان فیلم برادران لیلا از مقررات داد و یادآور شد این فیلم سینمایی بدون دریافت پروانه نمایش و برخلاف آیین‌نامه شرکت فیلم‌ها در محافل و جشنواره‌های بین‌المللی به فستیوال کن در فرانسه ارسال شده و به این ترتیب به این فیلم تا اطلاعات بعدی پروانه نمایش داده نمی شود و توقیف است. همزمان سعید روستایی در نشست خبری جشنواره اخیر کن در فرانسه به این ممنوعیت واکنش نشان داد و گفت میان دوراهی توقیف و سانسور توقیف فیلم را ترجیح می دهد.
ما این فیلم رو پروانه نمایشش رو نگرفتیم، واقعا من سانسور نخواهم کرد. نمیدونم اینو میگم، بعد ما در دولت قبلی پروانه ساخت گرفتیم، دولت جدید که اومده قوانین خودش رو داره و معتقده که باید با دیدگاه اونها فیلم همخونی داشته باشه، که خب نمیشه. نمیدونم، من شاید بتونم یه روز یه فیلمی بسازم با دیدگاه اونها همخونی داشته باشه، آیا واقعا چه این چیزی میتونه؟ نمیدونم، ولی میدونم الان هم اونها میخوان که بالاخره اصلاحاتی انجام بشه که من علاقه بهش ندارم. این بار نمیتونم دیگه اجازه بدم که این فیلم هم با سانسور آسیب ببینه. واقعا این سری بین دوراهی توقیف یا سانسور، شاید توقیف رو ترجیح بدم.
پس از فستیوال کن در دوم تیر ماه امسال فیلم بحث برانگیز برادران لیلا به بخش مسابقه 39مین جشنواره مونیخ در آلمان هم راه یافت. داستان فیلم برادران لیلا به نوشته روزنامه های آلمان درباره 4 برادر بیکار و 1 خواهر است که سرانجام به این نتیجه رسیدند به زندگی فلاکتبار خود در کشوری خاتمه دهند که نه تنها درگیر تحریم های غرب است، بلکه فساد مالی لجام گسیخته و فراگیر داخلی نیز جلوی هر گونه پیشرفت و حرکت به جلو را در این کشور گرفته. در این اوضاع احوال لیلا برای آنکه اعضای خانواده را از فقر نجات دهد، راه اندازی یک تجارت خانوادگی را پیشنهاد می‌کند.
نمی‌تونیم داداش.
من واقعا دیگه می‌خوام بدونم ما از این بهتر چی می‌خوایم؟ دیگه موقعیت از این بهتر؟
من اگه می‌تونستم نفری مغازه می‌خریدم واسه خودم، باورم می‌کردم بزرگ فامیل.
غلام وصیت کرده بعد خودش تو بشی بزرگ فامیل.
بابا ما برای خریدن اون مغازه اندازه همین سکه های تو پول جمع داریم.
ولم کنید منو، هر کی ناراضی بره از این خونه.
خاک بر سر هر چهار تاتون با هم. یه تناپورا هم نتونستیم بزنیم.
واقعا
فیلم 2 ساعت و 45 دقیقه‌ای برادران لیلا پس از نمایش در سینماهای فرانسه قرار است در دیگر کشورهای اروپایی هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
سومین هفته مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر پنجشنبه تحت تأثیر حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد. حضوری هرچند اندک بین 500 تا 1000 بانوی تماشاگر تحت کنترل خاص، حتی راهرو و پارکینگ جداگانه. فیفا و ایفسی هفته پیش به طور جدی از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران خواسته بودند که ممنوعیت حضور زنان تماشاگر در مسابقات باشگاهی لغو شود. اما در بازی‌های پنجشنبه شب از هفته سوم جام خلیج فارس، استقلال مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه آزادی تهران با 1 گل از صد تیم تازه وارد به لیگ برتر مس کرمان گذشت. دیدار ذوب‌آهن با مس رفسنجان به تساوی بدون گل رسید. پیکان 2-1 نفت مسجد سلیمان را شکست داد و بازی نساجی مازندران و ملوان انزلی هم به تساوی 2-2 انجامید. ادامه هفته سوم لیگ برتر روز جمعه در دستور کار است که در بازی‌های مهم گلگهر سیرجان با سپاهان اصفهان، فولاد خوزستان با تراکتور تبریز و آلومینیوم عراش با پرسپولیس به مسافه هم می‌روند. یک مقام مسئول از فدراسیون فوتبال ایران برای نخستین بار نام کشوری که قرار است تجهیزات کمک داور ویدیویی یا VAR را به ایران بدهد افشا کرد. علی خسروی یکی از اعضای کمیته داوران فدراسیون فوتبال در یک مصاحبه تلویزیونی در این ارتباط گفت:
الان الحمدلله حراست فدراسیون برگزاری نظارتی هم از وزارت ورزش کنترل کردن، هماهنگی برای قبول یکی از این نمایندگی ها که تجهیزاتش رو وارد کشور کنه یا از قبل وارد کرده، بگم اشکال نداره، من زیاد مشکل ندارم. ما فکر میکنم این یکی از شرکت هایی که میتونستیم باش کار کنه و تجهیزات موجود مال کشور روسیه هست. برای شروع نیم فصل دوم این کارا شروع میشه، وارد میشه، آموزش داده میشه، بعد آفلاینه، یعنی 9 ماه باید آفلاین باشه، یعنی نباید مردم ببینن.
در ادامه مسابقات والیبال جام کنفدراسیون زنان آسیا در فیلیپین روز پنجشنبه تیم ملی والیبال زنان ایران برابر چین به میدان رفت و در پایان با نتیجه 1-3 مغلوب این تیم شد. زنان ملی پوش والیبال ایران در این مسابقات یک پیروزی برابر کره جنوبی و 3 شکست مقابل ویتنام، فیلیپین و چین در کارنامه دارند. و تیم ملی بسکتبال مردان ایران پنجشنبه شب در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی 2023 در سالن سرپوشیده ورزشگاه آزادی تهران برابر ژاپن با حساب 79-68 به پیروزی رسید. تیم ملی بسکتبال ایران در ادامه این رقابت‌ها روز دوشنبه آینده در خاک استرالیا به مصاف تیم ملی این کشور می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودین و حالا میتونید شنونده برنامه یک روایت باشین.
یک رویداد، یک نگاه، عنوان رشته گفتگوهایی است که با تمرکز بر یک رویداد یا یک دوران ویژه با افراد و شخصیت‌های ایرانی انجام می‌شود. این ویژه برنامه تلاش دارد گوشه‌هایی از یک دوران را از زبان شخصی که آن دوران را از نزدیک حس و تجربه کرده روشن‌تر سازد. در برنامه این ساعت با بهمن قبادی، فیلمساز، کارگردان و نویسنده ساکن ترکیه به گفتگو نشستیم. محور این گفتگوی ما فیلم مستند زندگی در مه و فیلم زمانی برای مستی اسب هاست که هر دو جوایز زیادی نصیب بهمن قبادی، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده آنها کرده است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با بهمن قبادی توجه فرمایید. آقای قبادی، ابتدا از زمانی آغاز کنیم که هنوز کار فیلمسازی رو آغاز نکرده بودین. در واقع تعریف کنید که از کجا آغاز کردین و چطور شد که به فیلمسازی پرداختین؟
آنچه که بیاد دارم اینه، نیاز و احتیاج منو به سمت فیلمسازی برد. من هیچ وقت عاشق سینما نبودم و نیستم. بیشتر با رنج فیلم ساختم و میسازم و تمام سالهایی که تو ایرانم بودم در اوج عصبانیت و رنج فیلم ساختم. کنترل شدن ها و زنگ زدن های وزارت ارشاد و 5% انرژیم برای فیلم سازی میرفت. 95% فقط برای حواشی سینما میرفت و آزار و اذیت هایی که سیستم میکرد. اون زمانی هم که شروع کردم دوره بود که پدرم و مادرم اصلا جدا شده بودم و من به عنوان پسر بزرگ خانواده میخواستم امرار معاش کنم و پدر دومی شده بودم توی خونه. به همه کار تست دادم، از لوله کشی و قاچاق لب مرز و پادویی توی بازار پوری توی بازار تهران.
قاچاق لب مرز منظورتون کولبریه دیگه؟
تو مایه های کولبری نه اون اندازه، ولی دستکاری از کولبری نداشت. و اینا
ولی کار مواد مخدر نمی کردین یا می کردین؟
نه.
چون آخه وقتی میگین قاچاق چنین تصوری پیش میاد.
بله، سوپرمارکتی داشتیم که الان خوب اشاره کرد. توی سوپرمارکت ما سیگار هم میفروختیم. توی محله بودیم تو سنندج که مواد مخدری کم نبودن. متاسفانه از فقر و از نابرابری ها و بیمهری های جمهوری اسلامی ایران خیلی از جوان ها همچنان درگیر مواد مخدر هستن. اون موقع پدر من به زور منو میفرستاد سالن کشتی. من 4-5 سال کشتیگیر بودم. 28 کیلوگرم کشتی رو شروع کردم. تقریبا تا 38 کیلوگرم و ول کردم و تو این راه سالن کشتی با یه عکاس دوست شدم و علاقه من شدم به عکاسی و منو معرفی کرد برم توی کتابخونه ملی کتاب عکاسی بردارم و اون کتاب عکاسی رو که برداشتم بغلش هم یه کتابی بود به نام سینمای انیمیشن. اون شب با کتاب انیمیشن نتونستم بخوابم. یه بار خوندم، دوبار خوندم، تو خیال و رویا اینا اومده تو ذهنم و همزمان بود با رفتن پدرم و من توی میدون اقبال سنندج یه دکه آمیوگیری داشتم و همون لحظه تصمیم گرفتم برم یه فیلم انیمیشن بسازم در مورد فوتبال، مسابقات سیگارهای ایرانی و سیگارهای خارجی. با مادرم نزدیک 2000 تا ته سیگار جمع کردیم، شستیم، نقاشی روش کشیدیم، یه طول و عرض استادیوم درست کردیم و با یه دوربین 8 میلیمتری و شروع کردن به ساخت اولین فیلم انیمیشن به نام از زاویه دیگر. با اون فیلم جایزه گرفت و مامانم دکتر تا سکه طلا رو دید، گوه بهمنین درآمد دو سه ماه تو برو ادامه بده. و تو جشنواره میدیدم فیلم مستند میسازن، داستانی میسازن و من ادامه دادم فیلم سازی رو. تو تلویزیون سنندج بیش از 10 تا فیلم مستند ساختم برای ارگانهای مختلف مثل بهزیستی، آموزش و پرورش، برای همه جا تحمی بودم. تمام درهای سنندج رو من شکوندم که بودجه بگیرم فیلم کوتاه بسازم.
در واقع شما آقای قبادی پیش از اون که در سال 1371 برای ادامه تحصیل به دانشکده صدا و سیما در تهران برین چند فیلم کوتاه ساختین؟
بله، انجمن سینمای جوانان سنندج به من خیلی انگیزه داد، خیلی منو هول داد. بچه های اونجا، مربی خوب اونجا آقای باکید ناصر، همه اون فضاهای سنندج منو، ببین یک مسابقه بود انگار، میدونی هیجان داشتم، عاشق مجله فیلم بودم، عاشق بودم یه دوربین 16 میلیمتری ببینم. بعد اولین بار بود دستیار فیلم مثلا یه سریال شده بودم، همیشه شبا خواب میدیدم دوربینمونو دارن میدزدن. خلاصه با این رویای سینما، عشق به سینما وارد شدم و نیاز به امرار معاش برای خانوادم. رفتم دانشکده و تو دانشکده من نمیتونم تونتون فیلم بسازم که توی چند تا مراکز مهد کودک درس میدادم. نزدیک 4-5 تا مهد کودک من مربی بودم، بخاطر اینکه میخواستم تو سینمای کودک تبحر داشته باشم، بازی گرفتن از بچه ها رو یاد بگیرم. و اون دوره من بین کلاس هام یه تعطیل 2-3 روزه پیدا میکردم، میرفتم سنندج، یه بودجه جایی پیدا میکردم، چه برای تلویزیون سنندج باشه چه برای یه سازمان کوچیک، تون 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 فیلم میساختم. و هدفم هم این بود اجاره ماهیانه خانواده مادرم رو پیدا کنم. و تا رسید به جایی که دیدم این نیاز بهترف شد و شروع کردم، دیدم نه، سینما چه هسته بزرگیه. و آخرین مسیر و در سازمانی که زدم استانداری و کردستان بود سنندج.
در واقع همین فیلم های کوتاه و همین کارهایی که در مهد کودک ها انجام می دادین زمینه بود برای ساختن فیلم مستند زندگی در مه، که بسیاری از افرادی که درش بودند کودکان بودند، درسته؟
بله بله. اون فیلم رو من برای استانداری کردستان ساختم. من رفتم از اونجا بودجه بگیرم در حد 1-2 میلیون تومان بتونم یه فیلم اونجا بسازم. من باید هر ماه یه فیلم میساختم تا بتونم هزینه های خانواده و شخصی خودم و دانشگاه اینا رو تامین کنم که تو تهران بودم. وقتی که رفتم دکتر عبدالله رمضان‌زاده رو ملاقات کردم، ایشون بود به من گفت که به عمل لب مرزا رو برو، وضعیت وخیمی اونجا. و من رفتم دیدم تو روستا، یک سال من آواره بودم زمان جنگ جمهوری اسلامی ایران با احزاب کرد، و اونجا رو که برگشتم تمام کودکیم دوباره تداعی شد، آدم ها رو شناختم، دیدم چه بحرانی اونجا هست. و یه مدت موندم باشون زندگی کردم و دوربین و بیشتر دوستام از تهران و سنندج و بانه جمع کردم و رفتیم یه مدت باشون زندگی کردیم و شد فیلم زندگی در مه و با بودجه اونها ساخته شد.
آقای قبادی، این فیلم مستند زندگی در مه، محورش زندگی فقیرانه کولبران در مرز ایران و عراق و 5 کودک بی سرپرست که یکی از کودکان هم معلوله. چطور شد که اصولا این موضوع رو برای فیلم انتخاب کردین؟
داستان برمیگشت به استانداری کردستان و استاندار وقت آقای رمضان‌زاده، و اگه توصیه ایشون نبود قطعا من اونجا رو به راحتی پیدا نمی کردم. و وقتی که رفتم یقت رو میگیره دیگه، اونجا بچه ها یقت رو میگیره. من کودکی نکردم، من همچنان بچه ها رو که میبینم تبدیل میشم به یه کودک 5-6 ساله 10 ساله و یادم میره یه فیلم سازم، یادم میره یک باید برم کار جدیتر بکنم. اون کودک ها میبرنت، کودکم نکردن اونا. اونا هم وقتی که به دنیا میان پرت میشن تو دنیای بزرگسالها. کاری که اونا میکنن، محیطی که اونا توی زندگی میکنن، محیط برای بچه‌ها نیست. بخش بزرگی از ایران اینجوری هست متاسفانه، و پولایی که قرار بوده بدن به مناطق محروم مثل ایلام، کردستان، سیستان، بلوچستان، جنوب، شرق، غرب بدن، این پولا رفته کشورهای بیگانه و اونجا داره صرف چیزهای دیگه میشه. و اون اوضاعی که توی زندگی در مه بود، امروز 20 40-50 برابر شده. قبلا 30 تا بار بر اونجا بود، کول بر اونجا بود، الان شده 30,000 تا کول بر تو طول مرز دارن کار میکنن. و اینم یادم رفت به شما بگم، تا امروز کپی از زندگی درمیه رو من نتونستم پیدا کنم. فیلم منه ولی کپی رو نتونستم، یه کپی از آقای مقصودم شده من بگیرم و داشته باشم.
امیدوارم که ایشون بشنوند، کپی اگر دارند برای شما بفرستن. در مورد همین زندگی در مه، مهدی یا مادی که پسر معصوم و ناتوانی هست، با تلاش و عشق خواهران و ایوب برادر بزرگش که تنها 14 سال داره، در برف و سرما به زندگی ادامه میده. در واقع میخوام بپرسم که تا چه اندازه زندگی مهدی واقعی بود؟ آیا مبالغه‌ای در ساخت این مستند شده بود؟
فیلم تأثیر گذاشت زندگی دیگران در اونجا، قطعا بود. من انتخاب کردم بچه های زیبایی رو که بتونم اون زشتی و سیاهی که تو فضا بود رو بپوشونم. تو برف گرفتم که تو زمین های پر از مین کردستان و خشونتی که تو طبیعت بود رو بپوشونم و آدم هم درستیده بشن. اگه دقت کنیم فیلم حتما دیدید، صورت های زیبایی